این اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن را هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان همراه رادیو قرآن و سلسله برنامه‌های ترنم آیات. اوقاتتون به خیر و نیکی و انشالله که در سایه رهنمودهای قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت دو ثقل عظیم که در کنار یکدیگر انشالله ما رو به خیر کثیر و حوض کوثر انشاءالله نائل خواهند کرد، بتوانیم در واقع نائل به سعادت و رستگاری ابدی بشیم. همینطور که من داشتم با شما سلام علیک میکردم، زمزمه آیات رو توسط استاد ابوالقاسمی هم شاید شنیدید. کسی که دلبسته یک چیزی هست، به هر بهانه‌ای در خلوت خودش، در تنهایی خودش به اون چیز مراجعه میکنه و باش مانوس هست. خیلی از عزیزان قراء رو من دیدم، اونهایی که با یک عشقی در واقع تلاوت قرآن رو دنبال میکنن، که یه موقعی اگر تو حال خودشون باشن میبینید که همینطور دارن زمزمه میکنن. استاد ابوالقاسمی سلام،
سلام علیکم،
خدا شما رو حفظ کنه.
اینجا چه خوبه، بعضی وقتا همه همسوها میفهمن منم خوبه.
میزنید زیر تلاوت
ما که خودمون آسانسور نداشت. من اصلا میگفتم من یعنی چی، مگه میشونم بخونم؟ گفتم بابا اصلا ما متکلن این ناخودآگاه، یکی از راه‌های شناخت افرادی که استعداد خوانندگی دارن اصلا همینه. بعضی وقتا پدر مادرها زنگ میزنن به ما، حتی ما دارم سلام علیکم میکنیم.
بله سلام علیکم میکنیم. حالا باز خدمت
سلام از میکنم خدمت شما و آقای پویا باش انگار عزیز.
سلام علیکم.
پدر مادرها میزنن که اما بچه هم میخواد قاری بشه، میگم منومن داره، میگه که مثلا خیلی تو خونه برای خودش میخونه، میگم تمومه، اصلا تست نمیخواد.
صحیح.
اگر کسی منومن و این چیزا رو نداشت با تستش کنیم، ولی کسی داشت قطعاً و
یقیناً رفته.
تمام. مثل کسانی که نقاشیشون خوبه، از بچگی هر خودکاری چیزی پیدا کنن شروع کنن. یه اون پیشونی شما را که بینن خیلی صاف و براقه میگن برم روش یه نقاشی بکشم.
مواظب باشید که در معرض استعداد قرار گرفتید، خلاص بلا سر ما نیاد. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب استاد پویا، سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله علیه و آله و عرض سلام خدمت استاد ابوالقاسمی عزیزمون.
سلام
عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی ترنم آیات. امیدوارم طاعات و عبادت و بندگی همون قبول در کار حق باشه و خداوند به ما توفیق بده اونچه رو که بر ذهن زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش به مورد پسند و استفاده از اینا قرار بده ان شاء الله.
ان شاء الله تعالی. خیلی ممنونم. ما آیه 31 از سوره مبارکه که ابراهیم علیه نبی نوالی علیه السلام رو در جلساتی بهش پرداختیم و تلاوت‌هایی رو که از ایانی شنیدیم تحلیل محتوا محور کردیم، به مفاهیم و معانی آیه پرداختیم. اجازه فرمودید که از این جلسه حالا تا هر چقدر که نیاز باشه
ماشاءالله
جلسه آره دیگه انشاءالله بتوانیم اونقدر که دستون برمیاد حق آیات رو ادا بکنیم با موضوعیتی که ترنم آیات داره، بپردازیم به آیات 32 و 33 از سوره مبارکه ابراهیم. حالا آیه بعدش آیه 34 هم متصل به این آیات هست، اما بر اساس چون فراسات طولانی میشه و ما فرصتمون انقدر نیست، این دو آیه 32 و 33 رو که معمولا هم به هم وصل کردن قرار در هنگام تلاوت، مثلا اونهایی که نفس طولانی تری دارن، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا صحبت از نفس طولانی شد، یکی از قرائی که خیلی ماشاءالله خوش نفس بود استاد متولی عبدالعال بود، اولین فراس رو از ایشون بشنویم که باز ایشون هم از قرائی هست که معمولا انتظار تلاوت محتوا محور ازش میره، حالا اگر که جایی توجه هم نکرده باشه، خیلی از جاها این توجه رو در تلاوتاش سراغ داریم و بشنویم ببینیم. نمیدونم این تلاوت از تلاوتایی است که در واقع در کشور عزیزمون داشته ایشون یا اینکه نه در مصر و جاهای دیگه هست، بشنویم حالا و بعد هم به تحلیلش خواهیم پرداخت. آیات 32 و 33 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، استاد سید متولی عبدالعال.
الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات شيطان لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
هم نفس طولانی، هم تنقیم خیلی درجه یک، خیلی درجه یک، خیلی درجه یک. خیلی به نظرم حرف هست در تو با معنا محوری این فراز، یعنی از اون فراز هاییست که اتفاقا همون انتظاری که از استاد متولی عبدالله داشتیم برآورده شد. به نظر دلاوت هم ایران نیست،
نه ایران نیست،
یعنی از تشویقاش خشن. اگر اون فراز اول تو ایران میخوند بین مستمعین کشته میداد،
سخت مسئولیت.
آره انقدر ذوق زده میشدن از این فرازی که نگو. قبل از اینکه خدمت شما برسیم استاد ابوالحسین، از این فرمید که در تا مایاتی خورده صحبت بکنیم. ما تو جلسه دقیقا تو آیه 31 که اوائلش هم میگفتیم آقا خیلی شاید مثلا ساده نباشه که مفاهیم چون آیه ای رو بخوایم در تلاوت به قول معروف به تصویر بکشیم و به حس بخوانیمش و اینها، وقتی مفاهیم رو شنیدیم اون حس شفقتی که در اون اوامر خداوند بود، در این حال امیدی که تزریق میکرد به انسان مؤمن، حالمون موقع تلاوت میتوانست تفاوت بکنه. حالا پس آشنایی به مفاهیم این آیات هم حتما میتواند در تلاوت معنای محور ما اثرگذار باشه. استاد پیو در خدمت شما هستیم.
بله، خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن بارها و بارها و بارها خودش رو معرفی فرموده. اصلا یکی از رسالت‌ها و سمت‌های قرآن معرفی الله.
بله،
یعنی باب معرفت الله و الله شناسی در قرآن کریم. خدا رحمت کنه امام رو، یه جمله عجیبی داره میفرمان اگر قرآن نبود باب معرفت الله الی الابد بسته می‌موند. خیلی تعبیر عجیبی.
بله،
مثلا باب معرفت الله رو گویا قرآن باز کرده. گاهی اوقات راجع به صفات فعل الهی این باب معرفت باز میشه، از جمله این آیات الله الذی خلق السماوات والارض. الله همون کسی است که آسمان ها و زمین رو آفریده.
بله،
حالا اینکه زمین در کنار آسمان ها ذکر میشه به اعتبار اینکه ما زمینی ها برامون زمین مهد زندگیمون،
بر اساس مخاطب قرآن الان ما هستیم که ساکن زمین
تو این آسمان ها هیچ حساب نمیشه.
بله دیگه، به جهت همین ظاهر دنیا هم بخوایم حساب بکنیم واقعا ذره هم نیست.
آره، اصلا یه بخشی از یه بخشی ها. از یه بخشی از یه بخشی از یک مثلا کهکشانه.
اینقدر هست که همین ظاهر مادی دنیا هم برای فهم ما بی‌نهایت بسو در حساب، در صورتی که برای عقلمون نهایت داره، طبیعتاً به جهت معقول نهایت داره، ولی در اندازه مادیمون بی‌نهایت به نظر میرسه.
حالا میخوام بگم این که در کنار آسمان‌ها زمین ذکر میشه، نه برای اینکه زمین خیلی مهمه، نه به این اعتبار که ما داریم اینجا زندگی می‌کنیم.
بله،
یعنی جایلون فی الارض خلیفه، خدا از همون اول معناش این بود که اینجا باشیم ما. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. این برای ما خیلی جای مهمیه.
آره دیگه، این عنایت ویژه از طرف حضرت حق هست. من سوره مارک بلد تداعی شد تو ذهنم که اونجا یک بخشی از خاک زمین رو هم خداوند دوباره به اعتبار حضور یک بنده مؤمن و ویژه که پیامبر مکرم اسلام باشه، خداوند قسم میخوره بهش، لا اقسم به هذا البلد و انت حلٌ بهذا البلد. چرا قسم میخورم به چنین سرزمینی؟ چون تو در این سرزمین ساکن هستی.
واقعا نمیده.
بله،
خب خداوند خلقت آسمان ها و زمین رو بارها و بارها در قرآن به خودش نسبت داده.
بله،
این رسول خدمت شما که نظمی که در آسمان ها و زمین هست و این مواد تشکیل دهنده شون، اون سیستم کلی که بر اینا حاکمه، اینا نشان دهنده از یک پارچگی خلقت داره. و به نظر می که از ادله که برای اثبات وجود خدا میتونیم اقامه بکنیم، برای کسانی که اون چیزا رو قبول ندارن، همینه که هرچه علم پیشرفت میکنه به یک پارچه بودن و منظم بله. بودن و سیستماتیک کامل. بودن این
بله.
به اصطلاح
یعنی یک ساختار به هم پیوسته بدون به اصطلاح امروزی ها هیچ باگی.
آره.
یعنی شما هیچ جایش نمیتوانی خللی به تعبیر دیگری که خداوند اصلا در سوره دخان داره
ما ترافی خلق الرحمن من
متفاوت فرج البصره هل ترا من فطور درش هیچ خللی هیچ فطوری هیچ نقص و کاستی پیدا نمیتونی بکنی.
لذا این خیلی مهمه این که مورد تاکید قرار میگیره، با اینکه خب بشر اون روز واقعا دسترسی به آسمان ها به این شکل نداشت، واقعا تلقی انسان ها در اون زمان از آسمان یه چیز دیگه بوده. میدونم بله. که اون زمان هیئت بطلمیوسی بر مردم حاکم بوده
بله. از لحاظ
علمی بله. اونایشون که میخواستن به این مسائل بپردازن معتقد بودن زمین مرکز عالمه،
تخت هم هست و همه چی دور زمین میچرخه. آسمان ها
به صورت پوست پیازی لایه های مختلف روی زمین چیده شده
بله.
یعنی واقعا اینو میفهمیدن و خیلی عجیبه. یعنی این جهت اعجاز قرآنه که تو اون زمان یه چیزی بگه که اونا بفهمن ولی در آینده هم که علم پیشرفت کرد این نقض نشود.
درست.
هم برای او قابل فهم باشه هم برای علم در آینده تأسیس قاعده و اساسات که کمک علم معید علم و مرشد علم باشه.
درست.
بعد این بحث نزول باران و انزل من السماء ماء که از آسمان برای شما آب فرستاد نازل فرمود فاخرج به من الثمرات رزقا لكم که برای شما از انواع ثمرات و میوه‌ها به عنوان رزق خارج بکند.
از همون آب واردی که از آسمان میاد بله. خاکی که در اختیار همه گیاهان و رویدنی‌ها هست، رویدنی‌های مختلف.
آره.
من چند روز پیش داشتم فکر می‌کردم که جالبه، مثلا میگیم فلان سبزی فلان میوه هر کدام مثلا یک مواد رو بیشتر در خودشون دارن. ای آقا اینا که ظاهراً شبیه همدیگه بود بذرشون و در واقع حداقل اون بستر رویششون یعنی خاک و آبی که استفاده کردن که کاملا یکی بوده
بله.
چطور این یکی ریشه هاش توانسته بیشتر فلان ماده رو جذب کنه، مثلا کلسیم بیشتر جذب کنه، اون یکی فسفر بیشتر تونسته جذب کنه. خیلی جالبه، خیلی اتفاق غریب و عجیبه.
تنوع که شما فرمودیم واقعا این تنوع خیره کننده است. مثلا من میخوندم 7000 نوع سیب وجود داره. به اون فردی که نوشته بود 23 سال هر روز یه مدلشو تست بکنی و به چشمی بخوری باز هم تنوع رو داره و این خیلی چیز عجیبه. مثلا در یک محصول یا مثلا راجع به انواع خرما، انواع انگور، انواع هر میوه، لذا خداوند تبارک و تعالی رو اینا تاکید می‌فرماید در قرآن کریم. بحث نزول باران، بحث ثمرات و میوه‌ها و خوراکی‌های گیاهی، بعد سخر لكم الفلک لتجری فی البحر بأمره، کشتی رو برای شما مسخر کرده که در دریا به امر الهی جریان پیدا بکنه، حرکت بکنه. و
یعنی چی به امر الهی؟ من چون احساس می‌کنم که تو تلاوت استاد متعالی هم روی این به امرهی تأکید جدی داشت. حالا خدمت استاد ابوالقاسم میرسیم، اگر اشتباه میکنم بگن. اینجا به نظر میرسه که تأکید جدی در میانه بله. این آیه
ببینید، چون دو تا نکته همزمان وجود داره. یکی این که کشتی با اون عظمتش در آب فرو نمیره
بله.
و غرق نمیشه. دوم که
از قواعد ویژه در واقع هستی هست بله.
و دیگر این حرکتشه. حالا امروزه از این سوخت‌ها استفاده میشه، اون زمان سوختی نبود دیگه، بادبانان رو میموردن با امید خدا باد ببزه.
اصلا الان هم که سوخت استفاده میشه باز این هم از اون امر خداوند خارج
میدونم. یعنی اون زمان واقعا متکیه به این بودن که بله. باد چطور ببزه
بله.
ای باد شورته برخیز دیگه، منتظر بودن این باد
شاید که باز بینید بله. داره آشنا
و لذا خدا تبارک و تعالی خیلی روی موضوع در قرآن تاکید میفرماید. جریان کشتی ها الان هم اینجور که من مطلع شدم بیشترین صادرات و واردات و انتقال کالا در دنیا همین امروزه هم
توسط کشتی هاست.
هیچ چیزی جایگزین نشده. حجم
در واقع انتقالی که از طریق دریا اتفاق میفته اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه مسیرها. اصلا کشتی های بزرگ شاید چند صد برابر مثلا یک تریلی بتونن حمل کنن دیگه. هر تریلی که یه دونه کانتینر میبره شما ببینید چند هزار تا کانتینر مثلا جوری برنامه‌ریزی، چند صد هم نیست، چند هزار بزن. خب پس در واقع اینجا به امرهی جز اون چیزایی است که خداوند داره بهش
این قوانینی که قرار داده برای اینکه این جریان پیدا بکنه اینو میفهمد به امرهی.
خب استاد ابوالقاسمی خیلی ممنونم ازتون. استاد پویا، استاد ابوالقاسمی اگر بخوام یه بار دیگه اگر خواستیم فراز رو گوش بکنیم یه چیزایشو توجه ویژه بکنیم، شما یه توجهاتی بدین بعد دوباره بعد برگردیم تشریحش بفرمایید.
منو بم اولش
بمخانی اولش برم. چرا نکتهش چیه؟
من اول یک جمله مستر الله الذي خلق السماوات والارض.
اون
این اصلا
یه مقدمه سازی آره. ما توی اساساً اجرا این یکی از در واقع تکنیک های مهمه که بتوانیم تعلیق ایجاد کنیم، توجه مخاطب رو برای یک پیامی که حالا میخواهیم با اهمیت او رو نشان بدهیم ایجاد بکنیم، به تعبیری سکوتی رو ایجاد کنیم که حالا صحبت شنیده شد.
اصلا این خیلی مهم بود. برید خیلی از قاریان مثلا میان که اگر بخواد این آهنگ رو بخون میان ایشون دقیقا سر جملات این رو جا به جا میکنه، میان الله الذی خلق السماوات والارض وانزل،
یعنی تفکیک میکنه قشنگ.
آفرین. یعنی این نوت رو با اینکه نگه داشتن این یک تک نوت الله الذی خلق السماوات والارض، این جمله طولانیه و نیومده بگه الله الذی خلق السماوات، نه
میتونست زودتر در واقع این تنبیه رو انجام بده
ولی این کارو نکرده. الله الذی خلق السماوات والارض وانزل، از اینجا رفته بالا.
بله
تمام این جملات رو یک شأنیت و شخصیت ویژه بهشون داده، قاطی نکرده.
من یه چیزی رو اینجا اشاره کنم، اگر باز اشتباه هست شما تصحیح کنید. ما بعضی از قراء عزیزمون که خوشنفس هستن،
من
بعضن از این خوشنفسیشون فقط در نفس طولانی میتونن استفاده کنن، یعنی الزاماً استفاده ویژه دیگری نمیشه. ولی یه کسی مثل متعالی عبدالعال علاوه بر این که نفس طولانی داره، از این یه همچین بهره برداری هم میکنه، یعنی جملات رو هم تفکیک میکنه و دیگه گرفتار به قول معروف فقط این که آقا من نفس طولانی بخوام.
اگر استاد متعالی عبدالعال یه کمی لهجه نداشت،
بله
جزء نوادر بود، لهجهش یه مقدار اون جایگاه اطلاعاتش رو یه خورده تضعیف کرده، ولی خیلی از نظر صوت و لحن خیلی تو لحن باهوش عمل میکنه.
حالا تو این لهجهش واقعیتش برای عرب زبان مثلا استاد، برای عرب زبان ها مثلا خیلی لحن، مثلا فرض کنید ما که فارسی زبان هستیم،
نه خود برای ما برای ما هم هست. خیلی متوجه
از فصاحتش خلاصه خود کنه،
اون لطافت و ظرافت تلفظ حروف در عبدالباسط رو
ببینید،
این کنار رو مثلا هوش پردازش مقامات آهنگ خیلی بالاست.
خب کجای دیگه این فراز رو توجه میدید حالا قبل از اینکه بخواید تشریحش بکنید؟
همین جملات شما نکنید، جملات همان استقلال خاص خودشون حفظ شده، هیچ وقت ایشون ازش پیدا نمیکنید تلاد که چند تا جمله رو با هم قاطی قاطی بخونه.
جالبه همین تاکید به امرهی رو هم درست من اشاره کردم، داره
تاکید درست. خب. اصلا کلا من به اون رو نشنیده تا 70-80 درصد میگم غالبا استاد متولی عبدالله معنا محور میخونه.
خب جالبه. خب پس یه بار دیگه بشنویم باز برای توضیح بیشتر خدمتتون هستیم.
الله الذی خلق السماوات والارض، الله الذی خلق السماوات والارض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
به 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 آقا چه قوتی داره یه جاهایی، مخصوص اون بمخانی ها
سخار لکوم و شمس
بحث این تسخیر رو در اختیار داشتن
حتی تو رنگ آمیزی صداش هم داره روحه.
بله بله جالبه. من به نظر میسه که اصلا اگر که یک خاری بمخانی رو بتوانه جز تکنیک های تلاوتش داشته باشه خیلی جاها میتونه کمکش کنه. برای معنا محور خواندن هم
بله، یعنی این تضادی که ایجاد میشه در اوج و بم ازش میشه استفاده این چنینی کرد.
بله و وقت یه اوج رو داشت رو من از سماع ما ان بله. و بعد هم که فاخرج بهی
ببینید دوباره آهنگ سماع با ما یکیه،
قرینه سازی شد.
اینا بله. اتفاقی نیست آقای نصرودی، خیلی ها شاید بخوام بکنم ولی نمیتونن انجام.
نه حالا جالب بود واسم که دوباره مثلا خب این نغمه رو و این ملودی رو به اصطلاح در جای دیگری هم در تلاوتاش داشته ایشون، اما وقتی که فخرج به من از ثمرات رزقا لکم میشه متفاوت با خیلی جای دیگه خوانده، یعنی اینجا اوج میگیره، یعنی یک اخراج
آخرش در ثمرات اوج قدرتش رو نشون
میده. و یا مثلا توی دائبین یه رفت و برگشت ترکیبی هم داشته.
بله میخوام میخوام بگم وقتی فکر پشت کار باشه کارها شبیه هم میشه. به کی میگن استاد؟ که تغییرات زیاد نداشته باشه، همه کارش مثل هم باشه، شانسی نباشه. ایشون میگه فَمَلَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. قدرت صداش در کامل هم میبره بالا. خب
همیتره.
اینجا در ثمرات من از ثمرات رزق لکم اینا قشنگ همه جا داره تکرار میشه. من دو سال پیش بود منم خواستم پیدا کنم از بین قاری دارم هر چی ایشون خونده برنامه برش توش دارد شده و هیچ کس اصلا فکرش هم نمی کنه به خاطر همون مدل روستایی. خودش هم میگه من روستایی هم، من اصلا میشه نفسم زیاده، من چون بیل زیاد دارم. خودش میگه رو من زمین بزرگ دارم، اینقدر صبح باید از این برم تا اون بر زمین رو برگردم
نفسم زیاد کردم،
نفسم زیاد کردم. خودش
جالب بود. خب حالا بعضی هم شاید مثلا این رو بگن که آقای خودش یه تکنیکیه دیگه، البته که واقعیت مثلا ورزش حوازی کردن اینا کمک میکنه اینکه تنفس بهتر بشه و عمیق‌تر بشه. خب حالا و تمرینات دیگه هم که هست، ولی بعضی موقع نگاه کنید خدا به یکی که عنایت میکنه از زندگی روزمرهش واسش فرصت ایجاد میکنه. خیلی جالبه. مره حتی کشاورزی مثلا یه چیزی که طرف فکر میکنه که در حالت دیگه اصلا هیچ ربطی نخواهد داشت، بلکه ممکنه خراب کنه مثلا کار طرف رو. یادم هستش یه موقع یه استاد خطی گفتش که به یکی از شاگرداش که حالا مثلا به اصطلاح ورزش میکرد تو رو خاصه رو بدنسازی اینها میرفت، بهش میگفتش که تو اگر بخوای این ظرافت و لطافت حرکت دستت بمانه و تقویت بشه باید از ورزش سنگین که میکنی دست برداری، در صورت که من کس دیگری رو جای دیگه دیدم. یعنی این حالا قاعده
من نمیشین استاد خط ما
بله
براش گاز اومده در خونه گفت بچه‌ها یه کسی که مثلا میتونه با دست چپ بلند کنه بریم، مثلا چون من دست بزنم به این کپسول باز دیگه نمیتونم بنویسم، یه هفته نمیتونم بنویسم.
این قاعده عمومی هستش، این درسته، ولی اینی که میگم خداوند یه جایی یه چیزی رو که آدم فکرش رو نمی‌کنه من حیث لایحت تصب می‌کنه رزق یه نفر کس دیگه رو سراغ داشتم. استاد ابوالقاسمی وقتی که قوت ماهیچه‌ایش تو دستاش بیشتر شد، اتفاقا مثلا لرزشی رو که در حالات دیگه داشت ازش گرفته شد. اینم جالب بود، یعنی استثنا بود، ولی
این مثلا کسی که مثلا خطاتی که بیاره یه وزنه مثلا 30 کیلو رو بلند کنه آره چند روزی برمیگرده
بهش. بسیار خب، حالا چون ذکر خیر استاد مرحوم متولی عبدالعال شد و این اشاره که شما کردید، استاد بویای عزیز توی این آیات یه تعبیر رو توی آیه 33 خداوند داره که سخر لکم الشمس و القمر دائبین. این دائبین هم معنای تحت لفظیش بفرمایید، هم اینه که اینجا چرا خدا روی این مطلب تاکید کرد. من جای دیگه یادم نمیاد که به این تعبیر باشه. سخر لکم الشمس و القمر هست یا اشاره به رفت و برگشت قمر هستش که روی قاعده خاصی هست، ولی این دائبین اینجا چه معنایی رو میخواد ایفا کنه؟
ببینید دائب یعنی مدل و شیوه و مثلا روال عادی. خب دائبا یعنی اینا روال عادی خودشون دارن، یکی پس از دیگری میان سخر لکم الشمس و القمر.
بس یه قاعده ای رو هم داره بیان میکنه. این اصلا قاعده معمول اینها اینه.
آره. من اخیر یه چیزی دیدم خیلی عجیب بود. الگوی حرکتی سیارات و کرات منظومه شمسی. آقا اینقدر اینا زیباست. اینقدر زیباست. میگه پرگار گذاشتن شروع کردن شکلای هندسی قشنگو کشیدن.
بله.
اصلا باورش نمیشه. شاید این دائما اصلا اشاره به همین باشه. یعنی الگوهای حرکتی کاملا مشخص و منظم دارن.
جالبه.
و همه ایناست که زیبایی داده به این عالم، تنوع ایجاد کرده، شب و روز ایجاد کرده، فصل‌ها ایجاد شده. واقعا اگه زمین قرار بود توی مدار بدون این انحراف 20 درجه بچرخه، این چیز فصل‌ها رو نداشت.
حاجی پویا، ما در پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های بشری هنوز بعضی از اشکالی که طبیعت به قول شما به صورت روال و معمول و به قول قرآن دائبین به صورت دعب طبیعت داره دائما تولید میکنه، هنوز نمیتونیم به صورت صنعتی و به صورت تکنولوژیک تولید بکنیم.
بله.
چه به جهت ظرافتش، چه به جهت پیچیدگی هاش،
خیلی عجیبه.
یعنی با همه ادعاهامون اصلا ته تکنولوژی نستش که میگم بعضی از اتفاقات طبیعت رو تکرار میکنن.
پرینترهای سرش بیان یه چیزایش شبیهش رو بسازن.
آره آره، با خیلی جا کاملا چیز دیگه، کاملا در واقع عجز خودش رو اعلام میکنه.
آره. من میدیدم توی این بعضی شبکه‌های مستند و این حرفا یه حیوانی شبیه اون حیواناتی که میخوان تو گلهشون برن و از شبیه فیلم برداری بکنن، ازشون تصویر برداری بکنن، میسازن که اینو حیوان جاسوسیه. یعنی در واقع ریموت میفرستن میره اونجا و فلانی حرفا. اینقدر این تفاوت داره با اون حیوانات طبیعی وقت نگاه میکنن که هم دیگه دازه این بشر خواسته یه کار شبیهشو شبیه خیلی شبیه بسازه که اون حیوان هم شک نکنن. آره. میبینی زمین تا آسمون فرق داره. وقت هر روز داره میلیون ها از این حیوانات متولد میشه، میمیره، شکار میشه. خیلی عجیبه اینکه خداوند بحث خلقتش رو به رخ میکشه به خاطر اینکه واقعا ناتوانیم، همه ناتوانن از اینکه بخوام مثلش رو بیان.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون استاد پویا، خیلی متشکرم ازتون. عزیزان همراه، خانم آقایان، مؤمنین و مؤمنات، متشکرم و ممنون از همراهیتون. از دعای خیرتون محرومون نکنین، اصلا برای همدیگه مخصوصا تو این ایام و اوقات روزگار خیلی دعا بکنیم، برای همه گرفتاران عالم دعا بکنیم و انشالله که خدا توفیقات همم رو بیش از پیش بکنه و در فهم و عمل به کتابش و آیاتش ما رو یاری بکنه انشالله. خدا نگهدار و التماس دعا.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن.
صبح شما بخیر. رسیدیم به آخرین لحظات و آخرین دقایق و آخرین بخش از برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن و انشالله که در این دقایق هم با ما همراهی بفرمایید. دعوت میکنم شنونده تلاوتی باشید از شیخ محمود عبدالحکم، سوره مبارک توبه آیات شریف 60-75. بشنوید به مدت حدود 25 دقیقه از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل